مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. استفاده کردیم از دوست عزیزمون. من به نظرم میاد که هم این جور نگاه ها و هم نکته هایی که بنده عرض کردم که کم ارزشم بود از حسی که بنده میگم، اگر یه اتفاقی رو درست بکنه که بهشتی ارزش اندیشیدن داره، یعنی برگردیم به حرفای ایشون، بررسی های دقیقی بکنیم، چون آخرش تشخص بیشترشون در همه علوم اسلامیه و میراثدار آخرش فقه و حکمت ما هستن، ولی خب توجهات زیادی هم به علوم جدید دارن. ایشون غرب ستیز حد اکثری نیست، مطلقا همه چیز رو نجس و بد و فلان بدونه، ولی خب آگاهانه و خلاصه به تعبیر خودش که زیاد به کار میبره، دیالکتیکی برخورد میکنه با مباحثی که هست. حالا نکته ای که هست اینه که به نظرم میاد سر این مباحث یه مقداری خوب کار بشه، مخصوصا این قسمتی که الان عرض میکنم که یقین دارم از عودش خوب بر نمیام، غیر از کم بوده وقت اصلا توان علمیم نیست اونقدر که بتونم از عهده این کامل بر بیام، ولی خواهش میکنم دوستان بهش صفحاتی که میگم و بعضی جاهای دیگه هم که اگه رجوع بکنید خیلی زیاده پیگیری بکنید، چون به نظرم میاد یه خورده بی‌انصافی هم میشه. میشود گفت ایشون مصرترین آدم جمهوری اسلامی بر مسئله قیمت گذاری بوده و میشود گفت که بیشترین کسی است که متهمه، یعنی امروز تا بحث قیمت گذاری میاد بحث اقتصاد دستوری و دست آخر هم برش میگردونن به ایشون، که به نظر بنده عمدش به خاطر نشناختن نظریه ایشونه. نظریه ایشون یه نظریه یک خطی بسیطی نیست که چون گرونی هست حکومت مثلا چی که اصلا خودش تصریح میکنه نرخ گذاری که آگهی دادن نیست، که مثلا یه فرایند، یه مکانیزم تعریف میکنه که من به نظرم میاد خودش چند جلسه بحث داره. فقط میخوام من توی چهار در واقع تکه چهار گزاره به شما یه گزارشی بدم و خواهش بکنم که تو این زمینه بیشتر بیاندیشیم. خود بنده بیشتر نیاز دارم، عرض کردم خودم هم یه جایش ابهام دارم، جرئت نمی‌کنم الان بگم نقد دارم، چون هنوز دوست دارم بیشتر کاوش کنم که حرف ایشونو بگیرم چی میگن. مرور کنیم اون نوتا اصل زیربنایی رو که چی بود. اون نوتا اصل زیربنای اقتصاد اسلام اول از این انسان شناسی شروع کرد، یکی دو سه بند درباره اون، بعد آمد درباره کار، دوباره 3-4 بند رو درباره کار انجام داد، بعد درباره حکومت حرف زد و نسبتش با بخش مالکیت خصوصی، آخر هم درباره نظام در واقع دریافت همون نظامات، کشف نظامات از اسلام حرف زد. این مجموعه 9 تا اصل شد از اصولیش. در قسمت مربوط به کار خب یه حرفایی رو زد که عرض کردم همه قبول دارن، خب تیکه هایی که همه قبول دارن محل بحث نیست. در اصل ششمش اینجور میگه مالکیت باید مستقیم یا غیر مستقیم به کار مربوط شود، یعنی ارزش مربوط به کار است، تنها کار است که از نظر اسلام ارزش میآورد. حالا الان چون قرینه میاد ارزش و مالکیت انگار تفکیک نمیشه. تو مالکیتش عرض میکنم فقهای بزرگی خیلی ها همراهش هستن، من الان مخالف جدی سراغ ندارم که کسی بگه کار مثلا مالکیت آور نیست، ولی تو ارزش دعوای جدی هست که ایشون اینجا یه حرفی رو میزنه، میخوام اول بفهمیمش و بعد تعقیبش کنیم. فرایند اصل ششمی که دارم میگم که خودش از اصل سوم شروع شده، از اصل سوم تا اصل ششم که در ششم تکمیل شده، امتداد این میشه مکانیزم قیمت گذاری. عرض کردم یه حرفی رو که در زیر بنا میزنه تا روبنا تعقیبش میکنه، یعنی بعدن اگر شما به عنوان یه حرف روبنایی میخواید میشنوید از شهید بهشتی که باید قیمت گذاری کرد، برای نظام عادلانه قیمت گذاری هم لازم است، و ایشون چیه منظورش از قیمت گذاری؟ مثلا 4 دونه آدم واحد تعذیرات برن توی شهری بچرخن بگن مثلا نه باید اینقدر بذاری این منظورشه، یا نه یه کاری است که ایشون خودش تصریح میکنه کار علم اقتصاد است، کار فقه نیست. قیمت گذاری نه کار فقیه، نه بل اصال کار حکومته، حکومت مجریشه، آره علم اقتصادی به معنایی که خودش علم اقتصاد رو معنا میکنه. اینو میگم که اهمیت این عصر رو تو روبناهاش ببینیم که یه قسمتی از پازل نظام عادلانه است. یعنی نظام عادلانه یه وقتی با کشف مثل اون سه اصله است که بیاریم حاکمش کنیم و به مرور روابط صحنه رو به اون سمت ببریم، و یکی هم با چیه؟ یکی هم با نظام قیمت‌گذاری است در که این دیگه حالت سیالان داره تو کل اون سیستم، تو کل اون سیستم باید انجام بشه. ایشون اصل و شش رو اینجور میگفت: مالکیت باید مستقیم یا غیر مستقیم به کار مربوط شود، یعنی ارزش مربوط به کار است. تنها کار است که از نظر اسلام ارزش می آورد، خواه کار مستقیم خواه کار غیر مستقیم، که جلسات اول توضیحش رو دادیم این دو تا چیان. اما بدون کار، نه مستقیم نه غیر مستقیم، اصلا از نظر اسلام مالکیت و ارزش معنا ندارد، نه مالکیت نه ارزش. خواهد بگی اینا رو مترادف نگیر، دو چیز رو دارم میگم، مالکیت حاصل نمیشه، ارزش هم حاصل نمیشه. خب اینو میخوایم تعقیب کنیم که ارزش حاصل نمیشه آخه یعنی چی؟ مثلا هیچ جور قیمتی، همه قیمت ها باید به کار برگردن، تمام تفاضل های قیمت باید به کار برگرده. این حرف نوعیه تو قیمت ها، نه تو مالکیت. و اگه بیاید تا بالاتر، اون وقت یکی از مشکلات اساسی رو میتونید حل بکنید. مثلا الان دنیای بازار آزاد میگه قیمت رو عرضه و تقاضا مثلا معلوم میکنه، البته حالا با شرایطی که اسمی تو دیگران میگن که بازار واقعا آزاد باشه و عرضه کنندگان چقدر باشن فلان چه اینا که میگن دیگه، ایشون سر اونا دست میذاره میگه اینا هرج و مرجه و تصریح میکنه نه در نظام سوسیالیستی، نه در نظام اسلام و نه در نظام سرمایه‌داری هنوز قیمت عادلانه معلوم نشده است. میخواد بگه این مکانیزم پیچیده دارم ازش حرف میزنم، یه حرف تک خطی نیست فردا تصمیم بگیرن این جنسی اینقدر فروش بره و امسا یه چیز تحکمی به تعبیر ایشون بخواد مثلا بر سر روابط عینی صحنه اینطور تحکم کنه. به خاطر اینکه خوبتر روشن بشه من چند جمله رو بخونم. اولیش اینه که قیمت گذاری اولا تابع روابط غلط یا صحیحه، یعنی اون حرفی که من درباره روابط صحنه زدم که روابط اقتصادی است، اون یا صحیحه یا غلطه، تو قیمت گذاری هم اثر میکنه. صفحه 68 بانکداری میگه که سنگ زیر بنای انحرافات یکی رباست، اونجا اصلا بحثش درباره رباست، و دیگری روابط غلط و غیر عادلانه و هدایت نشده در جهت قیمت گذاری صحیح، که روابط غیر عادلانه قیمت گذاری صحیح را مختل و به قیمت گذاری غلط تبدیل میکنند. یه خودش نکته خیلی مهم شابهیه که ببین روابط وقتی غلط بود، به تعبیر من همون سطح شیبدار بود، کج بود، روش قیمت گذاری صحیح رو به خطر میندازه، به مختل میکنه، و روش قیمت گذاری تحمیلی خودش رو میگذاره که روش قیمت گذاریش ممکنه در همون عرضه و تقاضا صورت بگیره، در همون فضای عرضه و تقاضا صورت بگیره. تو هم میگه عرضه و تقاضاست، احتکاری هم به معنای ظاهریش اتفاق نیفتاده، بی خیال از این که احتکار تو چهار تا جنس خوراکی هاست یا احتکار در منافع و احتکار در چیزهای دیگه هم هست، اصلا احتکار به معنای ملموسی هم اتفاق نیفتاده، اما چون روابط صحنه کجه، خود به خود قیمت گذاریش ناصحیحه و مختل هم میکنه قیمت گذاری صحیح رو، که قیمت گذاری صحیح هم یه قیمت گذاری دستوری نیست، یک قیمت گذاری مکانیزمیه. همین این کلمه خوب متولد بشه، پیشنهاد بهشتی قیمت گذاری دستوری نیست، قیمت گذاری مکانیزمیه، از خود روابط درست نتیجهش بگیره، نه اینکه یه چیزی از بالا بیاد دستور بده اینقدر بفروش والا هرچه بادا باد، ولو این دیگه وقتی فروخت نتونه با پولش جنس ماه بعدش رو خرید بکنه، نه اینا منظورش نیست. اینه که میگه اگر روابط مثلا روابط غلط بود و هدایت ناشده بود، دو اثر داره، در جهت قیمت گذاری صحیح که روابط غیر عادلانه قیمت گذاری صحیح رو مختل و به قیمت گذاری غلط تبدیل نموده و در آن عدم توازن به وجود می آورد، از نظر محاسبه طبیعی مطلب فساد اینجاست، که همون حرف اولیست که زدن که عمده فسادها رو تو اینجا بگیر. این حرف. حرف دومشون اینه که آقا عرضه و تقاضا، عرضه و تقاضا همین حرف شایعی که الان توی اقتصادهای موجود هست که آقا عرضه و تقاضا قیمت رو معلوم بکنه، و عرض کردم تو خود فقه ما هم میتونید سراغش رو بگیرید. قبل از من اینو مثلا بعضی فضلای درس خونده اوزن میشنوم، یک کلمه این جناب شیخ طوسی داره در کتاب اقتصاد الهادی که اونجا مثلا تقریبا همین نکته عرضه و تقاضا رو میگه، مثلا برف اگر یه جایی که خیلی برف هست توی مشت برفی برداری بخوای بفروشی خب قیمتی نداره، برف الان به وفوره، ولی همین برفا رو اگه تونستین نگرش دارید مثلا به تعبیر ما امروز توی کلمنی ببرید توی یه جایی که گرماست کلی قیمت داره. بعد میخواد بگه که همین ارزش مالیت رو برای اشیا و عرضه و تقاضا و کمی و کاستی ها، اگر یه وقتی جنس کم شد یه چیزی کم شد خب ارزشش میره بالاتر قیمتش میره بالاتر و اگه زیاد شد قیمتش میاد پایین تر. تو اونجا یه تقسیمی میکنه، این کاستی ها و زیادی ها دو عامل داره، یه عامل الهی داره یه عامل بشری داره. عامل الهیش مثل کمبارانی، مثل قحطی ها، مثل اینها که موجب میشه یه جنسی کم بشه، مرغوب تر بشه، گران تر بشه. و عامل های بشریش هم مثل احتکارها و مثل اینهایی که میشناسیم. خب خلاصه اونجا عرضه و تقاضا رو عامل اصلی قیمت گذاری میدونه که اگه عرضه کم بود قیمت به طور طبیعی میره بالاتر. عرض کردم تو فقهمون اینا رو پیدا میکنیم. ایشون تو روابط صحنه نگاه میکنه، الان میگه نه یکی اون حرفا رو ندیده یا به گوشش نخورده، میگه در روابط صحنه ای که الان دارید این نیست. من دلم میخواد این تیکه رو از رو بخونم که میگه که آقا الان عوارض منفی که برای صراحتن میگه که چیزه به اصطلاح موجب هرج و مرجه. اگر عرضه و تقاضا باشه در روابط عینی صحنه داره میگه این موجب هرج و مرج میشه. از این کتاب بانکداری صفحه 703 هش ببینید، اگه اونو پیدا بکنم عوارض منفی قیمت گذاری رو دیگه موجب میشه او کسی که سود میبره بیاد و مثلا چیزو آره ایناش. اگر ما عرضه و تقاضای آزاد را ملاک تعیین قیمت ها و نرخ ها گذاشتیم، همین هرج و مرج ها و انحراف هاست. اگر ما نرخ گذاری هدایت شده، اقتصاد هدایت شده، ببینید هدایت شده منظورش دستوری نیست، در چارچوب مصلحت نه یک قشر بلکه عموم را محور قرار دادیم، مسئله حل است. وگرنه آن گروه سودبر جلوی عرضه زیاد را هم میگیرد، جنس را احتکار میکند، یعنی حتی اگر عرضه زیاد هست میآید و کالا را میخرد تا نرخ ها را به شکل مصنوعی بالا ببرد. پس بالاخره برمیگردد به یک کنترل حکومت که حکومت به عنوان مجریشه. این اون نکته است که ببینید اگه سر فقط عرضه و تقاضا بمونید، حالا البته خود طرفداران اسمی تو دیگران هم میگن، یعنی اون شرایطی که اون میگه که الان در بازارها منعقد نمیشه، یعنی کهنه تعلیق به محال کردیم، شرایطی برای بازار شمردیم که در اون شرایط نرخ عادلانه میشه که اون شرایط هیچ وقت منعقد نمیشه، که مثلا هیچ یک از این رانت ها نباشه، عرضه کنندگان بیشمار باشن، فلان باشن. خب میدونیم عادتا این نیست، در واقعیت خارجی این نیست و او اتفاقی میفته که اینجاست. اینجا رو همینجا یه پلی بزنیم، ما بعضی وقتا راه حل های خودمون برای بعضی مسائل کشورم لابد من از درک همین مسئله ها هست. مثلا شما اگر الان خواستید واحد انرژی را به همه مردم ایران بدهید، همین واحدش بکنید به همه بدید، دوباره با همین مشکل مواجهیم. خب مثلا الان بنده بنزین دارم، شما هم بنزین داری، دیگه هم بنزین داری، یا نفت داری، مثلا از اول نفت به هممون هست، اولین سوال اینه که خب ما نفت رو چیکار میکنیم؟ بعد تعداد پالایشگاه هایی که نفت رو مصرف میکنن چند تان به نسبت ما؟ آیا احتمال این که اونها با هم توافق کنن نخرن تا قیمت ما پایین بیاد یه فرض مثلا محالیه؟ خب وقتی شما میدونی فقط یه دونه آدمش 27 داره 27-80 داره، چطور نمیشه توافق کنن که نرخو بشکنن؟ نمیخریم تا شما از نرختون بیاید پایین. این جاییست که شما ساده مسئله رو بگیرید که خودش عرضه و تقاضا مسئله رو حل میکنه. حل نمیکنه، به خصوص در روابط پیچیده دنیای ما که حل نمیکنه. ایشون اینا رو ترجمه میده که انه این کلیشه ها رو میشکنه، میگه اینجور نیست که فکر میکنید. در نکته بعدی بحث اصل ترازی رو میکنه که این خیلی عجیب تره، صفحه 82 و 83 این کتاب است، که میگه آقا این نکته ای که بگید رضایت طرفین هم من اول بیان خودشون رو بگم، بعد سعی بکنم یه بیان فقهی هم برایش تدارک کنم و بگم، چون اینجا در مقام بیان فقهی نبوده. تای حرفی که صفحه 82-83 میزنه برای اصل ترازی چیه؟ ببینید الان چی رو زد؟ عرضه و تقاضا رو زد، گفت این چیز خوبی برای قیمت گذاری نیست. ترازی هم یه حرف تو هواست. ترازی یعنی چی؟ رضایت آدمی که مجبور راضی باشه بهش میگه راضی؟ بر حرف عجیب رو نتیجه میگیره، میگه اگر تو به این آدم گفتی راضی، انقلاب کردن این آدم ها با هم هم راضی. اگه اون طبیعیه اینم طبیعیه. طبیعی بود شما یه دوره ای اینها توی استضعاف به تعبیر فقهی تو اضطرار بیافتن، تو اضطرارشون همه راضی بودن. این اضطراره یه کشی داره، داره یه کیسانی داره، هی میره عقب، هی میره عقب و برگردن جای اولش دیگه، بعد میشورن علیه اون اقلیت 1% که اینها رو مستر کرده. خب اینم رو اینم طرفه اینه، اونم باید راضی باشی. توجه میکنید حرف واقعی صحنه میزنه. میگه ببین اینو اگه ادبیات فقهی بگیم، ادبیات فقهی ما درباره بیع و اجاره و امثال اینها با مکره حرف زده، با مستر هم جداگونه حرف زده. درباره مکره کسی است که وادارش کردی به فروش، وادارش کردی به فروش کارش، صفیه کسی رو وادار کنی که بیاد برات کار کنه. وای واضحه گفتن که اون معامله باطله، چه اجاره باشه چه بیع باشه چه امثال. اما مستر چی؟ مستر عامل بیرونی نداره، یه عامل درونی است، مال خود اونه، یک اجبار کننده این نداره، شرایط او رو وادار کرده. حالا شرایط مثال جزئی و فردیش اینه که بچهش الان نیازمند به بیمارستان شده، باید ماشینشو بفروشه. نیاز شرایطش وادارش کرده، کسی نیامده بگه الا و الا بفروش. این استراره. یا آقا کارگیر نمیاد دیگه، ما هر صبح میریم سر فلکه شهر میستیم، کار نیست. الان تو این مثلا فرض کنید مغازه، تو این کارگاهی که داره زیر قیمتم میگه، مجبوریم بریم کار کنیم. شرایط ما رو وادار میکنه بریم اینجا. اینجا خوب دقت کنید، فقها میگن ادله امتنانیه اینجا حکم به صحت میکنه، چون این خودش خدا زددش. تو هم بخوای بگی معاملش هم باطل، خدایا یه طور یه سنگ آسمون بیاد بخور تو سر من، من بچه‌م مریضه، تو هم گفتی معامله ماشینت باطله، با من چطوری برم درستش کنم؟ اصلا قواعد امتنانیه اینو میگیره که اینجا اگر بگیم معاملش درسته، داریم لطف میکنیم بهش که میگیم درسته. اما نکته اساسی وقتی است که سوء استفاده از این استراره میشه. از این استراره میدونیم آخرش مایگیر زیاد هست. یک کسی دید یه استرار اینجوری است، به خصوص استرارهایی که اتفاقی نیستن، استرارهای رویه‌ای هم. من میدونم الان این مقدار کارگر مضطرن به این قرار داد، از استرارشون سو استفاده میکنم، میگم من که قیمتو بیارم پایین مجبوره بیاد، هرچی بیارم پایین مجبوره بیاد. اینجا یه سوالی شده که آیا سوء استفاده از استرار موجب بطلان معامله یا بطلان مازاد معامله، اون مقداری که داری بهش دفاع میکنی میشه یا نمیشه؟ اینجا فقط امامه و شیخ طوسی. شیخ طوسی اینجا میگه که در حدی که به عسر و حرج، یعنی خودش و امام یه فتوا دارن، در حدی که به عسر و حرج برسه معامله، به اصطلاح بیشتر، اگر بیشتر از به اصطلاح عسر و حرج باشه دیگه، تا هم حدی که مجبوره، بیشترش اگر تو از او سو استفاده بکنی طرف مالک نمیشه، یعنی از این ور درسته ولی از اون طرف او به اصطلاح مالک نمیشه، تا قواعد امتنانی رو لحاظ بکنه ولی اون مازاده رو چیز کنه. این صورت فقهی که اصلا اکثر فقها نگفتن، در حالی که شما تو صحنه واقعا نگاه کنید، شما میخواید به این مکره پیدا بکنید، به این مکره نایابیش اندازه آب در مریخه، کی الان پیدا میکنه هفتیر بذاره تو شقیقه یک کسی بگه این کار رو بکن، تو که این هم خودتون میخواید معطل کنید سر به این مکره. بیع مستر به وفور در همه کارخونه و کارگاه ها اتفاق میفته، اینو چرا بحث نمی کنی؟ در این صورت واقعی که سوء استفاده از اضطرار میشه چیه؟ این صورت فقهیشه. شهید بهشتی به صورت اجتماعی طرحش میکنه، اینجا میگه آقا وقتی تو اصل رو میذاری بر ترازی، اما ترازی ای که من میدانم از سر اضطرارشه، از سر ناچاریشه که الان راضیه، خب این یه بازخوری هم داره دیگه، بعدش هم اگه انقلاب کرد اونم از سر رضایتشه، اونم باید بپذیری. میپذیری اینو؟ این روابط طبیعی رو میپذیری؟ بعد حالا نکته های قشنگی داره که حیف بعضی هاشو نخونم. میگه آیا جامعه اسلامی جامعه انسان طبیعی است یا جامعه انسان مدنیت یافته؟ انسان شکل گرفته، انسان هدایت شده، نظام هدایت شده، نظام همراه با قدرت و حکومت، نظام همراه با نقش تعیین کننده، حکومت آگاه عادل که واضح جوابش دومی. در چنین جامعه‌ای نظام صحیح هدایت جامعه یعنی حکومت می آید. در آن رضایت خام انحرافی که یه رضایت بدویه، یه رضایت در شرایط بده، با استفاده از مناسب ترین شیوه ها دخالت می کنن. خود راه رو باز کنه برای قیمت گذاری. خوب دقت کنید چی کار کرده. هوای خودش رو زد تا راه خودش رو باز کنه. گفت عرضه و تقاضا که هرج و مرجه، اصلا رو زمین تا حالا نیومده عرضه و تقاضا معلوم بکنه قیمت عادلانه رو. بخوای بگی شرط ترازی تجارتن انترازن، هم اونم که تو شرایط واقعی میدونی همچی چیزی نیست اصلا، پس راه باز میشه. تو بگو مکانیزم قیمت عادلانه چیه، تا وقت روزی میده مکانیزم قیمت عادلانه چیه، که باز دستوری نباشه، مکانیزم باشه و کشفش هم کار علم اقتصاد باشه، حکومت اجراش کنه. میگه که در چنین جامعه ای نظام صحیح هدایت جامعه یعنی حکومت می آید، در آن رضایت خام انحرافی با استفاده از مناسب ترین شیوه ها دخالت می کند. حال این شیوه ها چه باشد خود بحثی است مستقل و نمی شود گفت که فرمولی معین دارد برای همه جا فرمول معین، ولی آخرش سعی میکنه به سمت یه فرمولی بره، ولی همون نکته هه که برای جامعه های مختلف مختلفه. پایین ترش میگه در هر زمانی و در هر مکانی و در هر جامعه متناسب با مرحله صنعتی شدن، مرحله تولیدیش، مرحله پیشرفت علمیش، تراکم جمعیت، پراکندگی جمعیت، زیادی و کمی منابع طبیعی، تمام این عوامل در انتخاب شکل مناسب دخالت دارد. اما به هر حال نظام اداره کننده و هدایت کننده در این فرمول طبیعی نارسا دخالت میکند و آن را به یک رضایت با حد و مرز تبدیل میکند. یه رضایتی که واقعا بتونه بگه رضایته. و چنان که گفته شد یکی از فرمولهایش تعیین نرخ عادلانه با ضریبهای مناسبه است. یک کلمه متولد کرد که میخوایم پیگیرش بشیم. پس نرخ عادلانه ایشون، قیمت گذاری عادلانه ایشون نه از طریق ترازیه نه از طریق عرضه و تقاضاست. نرخ عادلانه ایشون با توجه به اصل اولی که برای کار و ارزش کار توی قیمت گذاری داشت، یه ضریبه. که تمام بحث ما عرض میکنم یه مقدار از ابهامات و کاوش ها اینجاست. کشف این ضریبه و ضرب و ضروبش چطوری هست؟ مثلا بعضی دوستان اقتصادی هم باید باشن تا یه بحث جوندار و مباحثه ای شکل بگیره. این مکانیزمی که شون میگه کشف یک ضریبه، که اون کشف یک کشف علمی است که بعد ضرب میشه و میتونی قیمت های عادلانه رو، کل نظام رو بر اساس اون مبنا بگذاری. آره الان نمونهشو دقیقاً صفحهشو بهتون میگم که شما رجوع بکنید، من نفهمیدم شما بفهمیدش. صفحه 53 از این کتاب، خوب دقت کنید، از این کتاب بانکداری صفحه 53 میاد و شروع میکنه خلاصه چیز کردن، از این ضریبه حرف زدن. ببینید هی بازم میگم حرف اولیش مبناش رو مبنای قیمت گذاری هم میکنه، که اینجا یه خورده باش ممکنه دعوا داشته باشیم. بگیم آقا دو چیز در قیمت تأثیر داره، یکی مرغوبیت کالا، یکی کار انجام شده. ایشون فقط کار انجام شده رو میگه. کلام مثال هاشو بخونم به نظرم شما هم به ذهنتون اشکال هایی میاد، ولی من هنوز دنبال حرف های بیشترش و جاهای دیگری هستم که این ابهامه برام رفع بشه. جانم نه اینو نمیگه، الان مثالشو میزنه. میگه یه جایی مثلا فرض کنید یه گچکار با یه کسی که سفال کار میکنه، منظورم این نیست دو تاشون یه خط بگیرن، میتونه یه کاری ارزش بیشتری داشته باشه تا یه کار دیگه، ولی دقت کنید باز کار به کاره. همین همون تشخیص اون ضریبه مال همینجاست دیگه، میخواد بگه سر چی کار کنه. حالا ایشون مثالش به جای طلا و نقره ای که شما میگید سفال و گچه. مثلا میگه کسی که توی کاری کار میکنه با کسی که کار هنری سفال میکنه، خب سر دو شی کار میکنن دیگه، ولی ارزش کارشون کار به کاره، چون میخواد به اون مبنا وفادار باشه که قیمت ها بر اساس کارن. دارید نزدیک میشید و الان مثال خودشو بزنید یه اشکال رسوایی به ذهن میاد که بعید میدونم ایشون تو ذهنش این اشکال نبوده باشه، چون دو سه جا رو حواله داده ولی نمیدونم کجاست او حواله ها. بقیه کتابا رو بعد زیر رو کنیم پیدا بکنیم. مثلا یه جایی میگه که اگر همه ارزش، این مساله رو دوستان طلبه بهتر میفهمن، مثلا اگه همه ارزش و قیمت مال کاره، بیع فضولی رو چی میگید؟ خب فضولی کارشو کرده که، او کسی که تکیه دو کرده فروخته تو فقط اجازه دادی، ولی پول میاد تو جیب تو، بعد تکی دو اون چی؟ توجه میکنید کل اون چیزه. اینو حواله میده میگه این مربوط به بحث ما نمیشه، که نه اصلا نقض نمیدونه این رو. یعنی تو خوب حرفو نگرفتی که این مثالو زدی. خب الان مثال دیگری میزنه، میگه آقا یه کسی که ماهی میگیره، اینو تو مباحث قبلیمون داشتیم دیگه، میگفت منابع اولیه که قیمت ندارن، منابع اولی برای همه است، آفتاب مال همه است، خاک مال همه است، تو باید یه کاری یه ارزش افزوده ای سرش درست کنی تا قیمت پیدا کنی. میبره سر ماهی، میگه مثلا یه کسی یه مقدار ماهی گرفته، 4 ساعت رفته ماهی گرفته، یه کسی دیگه اگه بخواد مثلا مرغ رو تهیه بکنه برای مردم، دیگه 4 ساعت نمیتونه چی کنه، مثلا چند ماه وقتشو میگیره، کار بیشتری میبره پرورش مرغ تا صید ماهی. بعد میخواد وفادار باشه، میخواد ارزش کارها رو معلوم کنه که ارزش اون باید کمتر از ارزش این باشه، چون کاری که سر مرغ انجام شده بیشتره دیگه، کار بیشتری سرش انجام شده، پس قیمت بیشتری باید داشته باشه، میخواد به اون مثلا مبنای وفادار باشه. خب شما اصلا درباره خود همون ماهی هم میدونید که تفاوت هست، شما یه طور انداختی یه مش ماهی به در نخور اومد توش، یکی دو تا ماهی خیلی خوبه مثلا چیز که تو بازار کمن اومده. بازار بین این دو تا فرق میگذاره، بازار نمیگه تو یه مقدار کار کردی یه طور انداختی، در حالی که یه مقدار کاره، اونم همش منابع اولی است، چون ایشون میخواد بگه به پروتئین و کالریش تعلق نمیگیره قیمت، به کارش تعلق میگیره. بابا خیلی نترسه، یعنی مبنایی که زده رو تا آخر جسورانه میگه، میگه مال کار مال هیچ چیز دیگه نیست، مال پروتئینش نیست، مال کالریش نیست، من و شما بگیم مال مرغوبیتش هم نیست، که این الان تو بازار کمه اون زیاده، مال کارشه. نقض من به مثالشون اینه، خب یه کار انجام شده، شیر ماهی گرفته و با یه ماهی من اردک ماهی و چی ماهی که برو مثلا همه رودخونه هاست، خب اون میش ماهی و مثلا فرض کنیم ماهی حلوا و ماهی فلان و خیلی گرون قیمت و اومده تو تورش دیگه، یه تور انداخته. بازار واضحه بین این دوتا دو قیمت میگذاره، اون مرغوبیتش به علت کمیشه نه به علت کارشه. این نقضیست که به ذهن ما میاد، ولی ایشون تر میکنه، ولی اینو این نقضه رو تر نمیکنه، البته مسائلشو تر میکنه، میره سراغ چیز که اینو میخوای معطلش بشیم بعدا ببینیم علش چی. او همشو میخواد برگردونه به کار، فقط انگار تو حرفاش اینجوره که شما یه دسته از کارهای شده رو اینجا نمیبینی، چون بود میگفت کار انباشته هم کاره، چون درباره پول هم میگه، درباره جای دیگه هم میگه، کار انباشته هم کاره، کار غیر مستقیم هم کاره، اونا نباشه واقعا. مثلا مثالی که زدم احساس میکنم خب یه کار دیگه، این منابع دریایی برای همه مباحات اصلی است، ما انداختیم تورمون دو تا ماهی آورد بالا، دم در که برگشتیم به اصطلاح برگشتیم ساحل، اینا رو دو قیمت به ما میخرن، در حالی که یه جور کار سرش انجام شده. اینو چیکار کنیم؟ بگیم نه باید مساوی بدیم، و اگه مساوی بدیم مثلا کی میاد اون ماهی نامرغوب بخره؟ خب همین اون ماهی مرغوب رو میبرن دیگه، مثلا چون عده خاصی اونو میبرن و اندازشون نیست قیمت متفاوت شده. کنه بهشتی مقابل اینم هست، عرض کردم اون جاییه که من نمیفهممش و ظاهرش اینه که بهش انگار نقد وارده اگه این باشه، ولی چون بعض از مثالای نقد مثل بیع فضولی رو حواله داده به جاهای دیگه که من البته هر چیزی رو کردم هنوز پیدا نکردم، اینا رو هم منصفانه باتون در میان میگذارم. حالا بله
این دو تا ماهی رو اگر با هم نصف کنه از وسط یه بسته کنه به قیمت بفروشه چی؟
اون که دیگه میشه.
خب میشه یه جنس دیگه. یه طور انداخته دو ماه ماهی نصف کنه با یه قیمت.
خب فقط مشکل اینه که اندازه همه ماهی های نامرغوب ماهی مرغوب نداریم. دیگه حالا اینا راه حلیست که شاید به ذهن ایشون هم بوده. حالا دقت کنید این صفحه 53 از این کتابیه گزارشی میدم، وقتمون کمه دیگه، ملاحظهش با خودتون. صفحه 53 تا 55 سریع حرف زده، من میخوام اون ذریب ارزش رو کشف کنیم، اون کلمه. الان یه کلمه متولد شد، اشکال ما رو بندازید توی سطر آشغال. آقا ایشون گفت که عرضه و تقاضا نه، از اون طرف هم ترازی هم نه، مکانیزم قیمت گذاری عادلانه. مکانیزم قیمت گذاری عادلانه ولو زمان و شرایط و کشورها با هم فرق میکنه، اما یه ذریب ارزشی توش مطرح شد که من یه ضریب ارزشی باید به کارها بدم، هر کاری به علاوه اون ضریب ارزشه، که کشف اون ضریب ارزش اصلی ترین قسمت این مکانیزم است که شما بتونی ضریب ارزش این کار ساده با اون کار پیچیده رو پیدا بکنی، بگید این چقدر کارتره به نسبت اون. این ضریب ارزش است. این ضریب ارزشه وقتی کنارش قرار گرفت، ضرب در ساعت و زمان و امثال اینها، قیمت تمام شده عادلانه رو به تو میگه. پس این کار علمیه، اول بفهمیمش، تصورش کنیم چی میگه. اینجور نیست که از بالا بیاد دستور که آقا مثلا اینقدر بکنید انبارامون الان توش هست یا نیست یا فلان یا تا بیاد، نه اینجوری نمیگه. منظورش اصلا قیمت گذاری این رقمی نیست که به شکلهایی که ما الان انجام میدیم باشه. خودش تصریح میکنه که صرف دادن آگهی نیست که این قسمت اینقدر بار یا اتیکت بذارید و امثال اینا، بلکه این مکانیزم است. جان مکانیزم چیه؟ درک این ضریب ارزش است، که این ضریب ارزش که به تعبیر ساده تر یک کاری رو کارتر میکنه. یعنی چرا کار این با ارزش تر تا کار اون؟ آخه ما میخوایم فقط به کار پول بدیم، هیچ چیز دیگه نزد بهشتی ارزش پول نداره، فقط کار. این کار چرا از اون کار کارتره که من بدم؟ اون ضریب ارزش معلومش میکنه، که تمام دعوا تو کشف اون ضریب ارزش است. اگه بتونیم، که بنده خیلی عودش بر نمیام، نمیخوام هیچ چیزی رو نسبت بدم که ایشون نگفته باشه، فقط تر میکنم. اشکال نداره، پرونده باز الان باز شده توی سریال ها، اکثرا آخرش پروندهش بازه برای فصلای بعد. خوب دقت کنید اینجا رو، در یک ببخشید من یه خورده متن میخونم، چون مهمترین قسمت واسه این جلد بحث ما نبوده، ولی من حیفم اومد وقتی نظام عادلانش رو میخوایم بگیم قیمت گذاری رو نگیم، به علاوه که چندین نشست سر دل من سنگینی میکنه، اینو باید یه جایی بیرون مینداختم که این جلسه دیگه آخری نشه. ببینید توی بحث نرخ گذاری عادلانه و ملاک آن در توزیع، اول میاد میگه ما تو تولید چیکار میکنیم، تو تولید چجوری نرخ عادلانه معلوم میکنیم با همین فرمولی که میگم، توزیع هم مثل همون، یعنی دوتاشو به سویه میکنه، تولید و توزیع. حالا ما تو تولیدش هم نمیدونیم چیکار میکنیم، بهمون ببو. میگه در یک نظام اقتصادی سالم، همان گونه که بر روی تولید نرخ‌گذاری عادلانه میشود، بر روی توزیع هم نرخ‌گذاری عادلانه میشود. چه فرقی میکند؟ مگر در تولید چنین نیست که برای ماده کاملا خام ما نباید ارزشی قائل شویم؟ این جزء اصولمون بود که مواد خام مال همان، زمین مال هم است. شما اگر یک کیلو گندم از دست کشاورز میخرید، این مقدار گندم چه ارزشی دارد؟ به اندازه کاری که برای به دست آوردن آن لازم بوده است، ولی خود آن کار که گندم درست نمی کند. این گندم از خاک تغذیه کرده است، آیا برای تغذیه ای که از گندم از خاک کرده هم در قیمت گذاری ارزشی قائلید؟ خیر، برای این که آنها منابع الهی است، کار بشر نیست. این رو تا اینجا شهید متحری هم با شریک. این گندم نور آفتاب هم گرفته است و در درون آن مقداری از انرژی آفتاب وجود دارد، آیا برای آن هم قیمت می‌گذارید؟ نه، قیمت گذاری عادلانه این است که ببینید این کشاورز چقدر کار کرده و الا آنچه انجام شد جزء منابع طبیعی عمومی است. ای تا اینجا ما دعوای جدی باش نداریم. مسئله بعدیشو نگاه کنید. یک ماهی را که از دریا صید نموده و به شما میفروشند، آیا روی قیمت خود آن ماهی در دریا و پروتئینی که در دریا موجود است هم حساب میکنند؟ باید بگی نه، طبق مبنایی که داشتی که میگه نه، آن ماهی به اندازه کاری که صیاد برای صید آن کرده است ارزش دارد، نه بیشتر. و لذا در یک قیمت گذاری عادلانه، قیمت ماهی داخل دریا با قیمت مرغی که در خانه پرورش میدهد باید تفاوت داشته باشد. چرا؟ تو کارشون متفاوته. در حالی که شما بگو آقا اون مثلا فرق ارگانیک پروتئین بیشتری داره، او ارزش نمیگه، اینا نیست، مال کارش. حالا نخواستید فضیلی دارید نظریهشو خوب بفهمیم. برای اینکه یک مرغ را شما پرورش میدهید، از همان ابتدا باید با آن مواد غذایی بدهید، وقت زیادی را صرف بکنید تا به حد یک مرغ یک کیلویی یا یک کیلو نیمی برسد. شما باید روی مرغ مثلا کیلویی 5 تومان قیمت بگذارید. قیمت 5 تومان چرا؟ ضرب کارتونه، در واقع تقسیم کارتونه. اما بر روی ماهی دریا باید کیلویی 1 تومان قیمت گذاشت. تو فقط تور انداخته درش آورده، حالا درو سر دریا بوده همونو کس کنه. میگه نه، اندازه کسی که یک ماهی رفته دون خرید و کار کرده. ممکن است بگویید که در مرغ یک کیلویی فلان مقدار پروتئین هست و یک کیلو مرغ فلان مقدار کالری در بدن تولید میکند، در حالی که یک مقدار این مقدار پروتئین و این مقدار کالری را میشود با یک کیلو و نیم ماهی تأمین کرد و در نتیجه برای مقایسه قیمت مرغ و ماهی به میزان پروتئین یا چربی یا مواد دیگر غذایی موجود در اینها و یا میزان تولید کالری در بدن توجه کنیم. میگه نباید اینجور باشه. آیا ملاک قیمت گذاران عادلانه باید اینها باشد؟ اگر اینطور باشد آن وقت باید به کسی که روزی 4 ساعت کار میکند و 40 کیلو ماهی صید میکند 40 تا 25 ریال یعنی 100 تومان بدهیم و به کسی که 10 20 30 60 یا 100 روز زحمت میکشد تا حداکثر 60 کیلو مرغ تولید کند غیر از مخارجی که نموده است به او روزانه 10 تومان بدهیم. ها چون خب کالریاشو فرق میکنه دیگه، در حالی که خب اینجور نباید باشه. حال اینکه این قیمت عادلانه است، خیر، غیر عادلانه است. پس در قیمت گذاری عادلانه ما نمیتوانیم به میزان پروتئین، چربی، کالری موجود و غیره نگاه کنیم، بلکه باید به میزان کار انجام شده توجه کرد. مگر در تولید ما اینطور نمیگوییم؟ میگه همه این که در تولید الان گفتیم که الان پیش خودش مفروض گرفته، یا الان قانعتون کرده که بله باید سر میزان کارش به اصطلاح پول حساب کنیم. میگه خب همین هم درباره توزیع بگو. کسی هم که الان مغازه دار جزئه و در سیستم توزیع داره کار میکنه همینجور براش بگید که من دیگه فقط یک کوچولویشو بخونم و بسه. در یک قیمت گذاری عادلانه برای توزیع هم وقتی یک کاسبکار میخواهند اجاره منفعت بردن بدهند از او میپرسند که این کالا و این جنس را کیلویی چند خریده ای؟ میگوید کیلویی 3 تومان. میپرسند اگر روزانه 8 ساعت کار بکنی چند کیلو از این کالا میفروشی؟ میگه 100 کیلو. نتیجه کار تو در مقیاس با کارهای دیگر با توجه به همه جنبه ها یک ضریب ارزشی دارد. عرض کردم این کاره، اونم کاره، اما چرا اون کاره بیشتر؟ چون کارتره، کارترش رو ضریب ارزش معلوم میکنه. مثلا کار تو نسبت به کار کسی که مرغ تولید میکند ضریب ارزشی 135% دارد، که راه کشف 135 رو به ما نگفته. کشف این ضریبه الان محل اصلی بحثمون رو می‌ذاریم تو کارگاهی که آقایون اقتصادی هم باشن. بنابراین کار تولید کننده مرغ در جامعه سالم ما چقدر اجرت برمی‌دارد؟ یک تولید کننده مرغ در روز 15 تومان می‌گیرد. تو حق داری 150 ضرب در 15 ضرب در 135 تقسیم بر 100 ریال حقوق بگیری. یعنی ضریبه ارزش 135 رو که حالا درصد هم هست دیگه، کسر هم می‌ذاره زیرش، میاره توی محاسبه 15 و 150، اما 135 درصد هم که به اصطلاح ضریب ارزشش بود اومده. پس خلاصه حرف شهید بهشتی ولو به اجمال چی شد؟ خلاصه حرف شهید بهشتی این شد که راه ترازی بسته است، چون ترازی ها عمدتاً به استرار می انجامد. راه عرضه و تقاضا هم عادلانه نیست، به خاطر که واقعیت میدان عرضه و تقاضای عادلانه رو محقق نمی‌کنه. در واقع شرایط اسمیت محقق نمیشه. اگر او بشه شاید بگیم درسته، ولی نمیشه. خودش هم گفته نمیشه، پشتریاش هم گفتن نشده. پس میمانه یک راه حل قیمت گذارانه که اونم قیمت گذاری است. اینجا هم قیمت گذاری است، اونجا هم قیمت گذاری است. اونجا مکانیزم بود، یه مکانیزم نیوتنی. یعنی اسمیت میگفت بازار مثل ماشین نیوتن خودکاره. اگه عرضه و تقاضاش اینطور باشه قیمت عادلانه میشه. که دیدیم اینطور نیست. واقعیت اینجور نیست که اون بازارهایی که میبینیم اتفاق نیفتاده. ایشون میگه یه مکانیزم دیگه ای هست. ارزش بر اساس کار باشه نه چیز دیگه، اما ضریب ارزش رو بتونیم ضرب پیدا بکنیم. ضریب ارزش هر کاری رو پیدا بکنیم، ضرب در اون بکنیم. پس منظور بهشتی از قیمت گذاری یک قیمت گذاری حقوقی، فقهی و حکومتی صرف نیست. یه مکانیزم علمیه که البته ابزار اجراش حکومته که نظارت کنه، تعبیر میکرد به هدایت شده، هدایت شده کل این مکانیزم رو طی بکنه. اینم تمام الکلام در قسمت به اصطلاح نظام قیمت گذاری.